مبحث زرتشت، بحث پیرامون قسمت‌های مختلف اوستا.
لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين آنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. جلسه گذشته بحثمون تقریبا ناتمام ماند، اونم به علت گسترگی بحث بود و کمبود زمان ما. خوشبختانه این هفته هم تقریبا بحث دنباله بحث هفته پیشه، لذا میتونی به همدیگه منظم کنیم، بچسبانیم و مجموعش رو بحث بکنیم. جلسه اولمون در این زمینه گذشت که در وجود خود زردشت پیغمبر از دیدگاه منابع زردشتی شک و شبهه و گفت و شرود و انقلت و لایقال فراوان هست. جلسه دوم درباره کتاب اوستا گذشت و اینکه چه قسمتی رو ما از اوستا امروز می توانیم، اونم نه به ضرس قاطع، به قول مسلمان ها به قسم حضرت عباسی، بلکه به ظن غالب بگیم که از آن زردشت پیغمبره، بقیه قسمت ها تکلیف چی میشه. لذا اولی این بحث رو آغاز میکنیم که اصلا کلمه اوستا چه معنایی داره. اون مداری که من بررسی کردم از این سو و آن سو و این کتاب و آن کتاب و از یک از دانشمندان سوال کردم، دانشمندان زردشتی البته، او لغتی که برای من در فارسی گفت و عنوان معنای کلمه اوستا یعنی دانش درونی، شاید بشه در عربی معادل کلمه بصیرت رو پیدا کرد. اوستا یعنی یک بینش و دانش درونی. اوستایی که امروز در دست ما هست، جلسه پیش هم عرض کردیم، پنج قسمت دارد این اوستا. این کلمه پنج عجب مقدسه که در توراتش هم پنج صفر داریم. حالا اوستا هم واجد پنج کتابه. این پنج کتاب عبارت است از یسنا، یشتها، بیسپرد، وندیداد و خرد اوستا. این پنج کتاب مجموعاً چیزی را ساختن که امروز در دست زردشتیان است و به نام اوستا معروف است. خب از این پنج قسمت باز کدامش به ظن غالب، اونم نه به قطع و یقین، میتوان گفت که متعلق به زردشت است؟ شما تمام کتاب ها را که بگردید خلاصش اینه، هر کس در این زمینه اظهار نظر کرده مسلم دانسته که این پنج قسمت جز یک قسمت معدودی از یکی از بخش های اوستا، بقیهش مطمئنن از مال زردشت پیغمبر نیست. یعنی شما تو یک مدرک زردشتی هم پیدا نمی کنید که به شما بگوید که ما اعتقادمون بر این است که پنج قسمت اوستا همش از آن زردشت پیدا بره و این که مال اونیست. حالا برای تو مدارک هم می خونیم. این که مال اونیست یه مقداریش بر می گرده به افکار و عقاید و ایدولوژی های قبل از زردشت، یه مقدارم بر بیگرده بعد از زردشت. این مجموعه امروز نامش اوستاست. از کردم شما پیش یک نفر زردشتی که من رفتم، البته همین رفتم بودم، یعنی گذشته، البته یک نفر زردشتی که بتونه برای شما این مطلب را بگوید و پاشم بیسته البته که با هر پنج قسمت ابستا از آن زردشته مطمئنن یک دفعه رو در دنیا پیدا نمی کنیدش. عرض کردم یک بخش کوچکی از یکی از پنج قسمت ابستا، یکی از پنج قسمت ابستا یسناست. یسنا در یسنا که قسمت‌های گوناگون داره یک قسمتی به نام گاتها هست، گاتها یا سرودهای زردشت پیغمبر. تمام مورخین و محققین و مفسرین ابستا اومدن روی مطلب اتفاق کردن که اون قسمتی که میتوان دنبال زردشته همین گات هاست، بقیه قسمت های تشکیل دهنده ابستا از نظر سبک نگارش، از نظر لحن کلام و بیان به هیچ وجه من الوجود با گات ها یکسان نیستن. این مجله‌ای که دست منه اسمش فراوهره، ما فارسی میگیم فروهر، این سیش فراوهره. این فراوهر در واقع ارگان زردشتیان ایرانه. فصل نامه است یا دو، نه هر دو ماه یک باره، ببخشید، این دو ماه یک بار منتشر میشه. این که من میخوام براتون بخونم از شماره 6 پنج مرداد و شهریور 79. حالا خیال کنم مال 3 سال پیشه، بار تازش هم دارم براتون میخونم روش. یه بحثی داره اینجا به نام یگان پرستی در ابستا. من این عبارات رو براتون بخونم. اصلا مجله مال زردشتی هست، این مسلمان ها چاپش نکردن این رو. نویسنده سرکار خانم زهره بزرگ مهری، مهندس معمار، کارشناس ارشد ابنیه و ساختای تاریخی کشور، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث فرهنگی کشور. تلخیصی از مطالب دو جلسه سخنرانی ایشان در محل سازمان فرابهر جوانان زردشتی خودشم نوشته. تیر ماه 72 سخنرانی ایشون بوده. این خلاصشه. کتاب مقدس ایرانیان ابستا متشکل از سه بخش عمده به لحاظ تاریخ و زمان نگارش است. از اینجا معلوم میشه که تاریخ نگارش ابستا یک زمان خاص نبوده، متعلق به سه دوره تاریخ است. یک، ابستای متقدم که مربوط به باورها و تفکرات دینی ایرانیان قبل از ظهور اشو زرتشت است. پس یه سری از باورهای ایرانیان قبل از ظهور زرتشت پیغمبر چی شده؟ در این ابستا آمده وارد شده. هیچ دخلی و ربطی به زرتشت نداره. و بعد از زمان اشو زرتشت مجدداً با پاره تغییرات جزء ابستای متأخر می شود. خب تکلیف این قسمت در اول روشن شد. دوم، ابستای دوران اشوزت. اشون گفتیم یعنی منش حضرته، اشونی پاک به زبان ابستایی، بخواییم فارسی معادل بگیریم حضرت میشه. ابستای دوران اشوزتوش که به ابستای گاهانی شهرت دارد و بخش شناخته شده آن مجموعه گاتخاست که عرض کردیم براتون، که سرودهای اشوزتوش میباشد و دقت به این کلمه آخر، و تا امروز نسبتاً دست خورده باقی مانده. یعنی حتی گاتهایم که میگیم که مال زردشت پیغمبره نسبتاً دست خورده، یعنی یه مختصری توش دستگاری شده. اما سوم، ابستای متأخر که دوره زمانی بعد از گاتها تا لااقل پایان دوره ساسانی، احتمالاً تا چند قرن بعد از ظهور اسلام، بعد از ظهور اسلام هم بعضی بخش ها حذف و اضافه می شود، اون رو در بر می گیره. یعنی ملغمه ایست خلاص ابستا، مال قبل از زردشت، یه مقدار مختصریش مال زمان زردشت، یه مقدارم بعد از زردشت نوشته رو به این کتاب اضافه کردم. حالا بدیهیست که هر یک از بخش‌های فوق بنا به موارد تحقیق و تفحص در فرهنگ ایران زمین ارزش خاص خود را دارست. اگر زمان ظهور اشوزرپوش را تاریخ 1760 قبل از میلاد بدانیم، البته همین هم محل تأمل براتون گفتیم با اینا رو، این نظر ایشونه، نظر همین مورخین نیست که زمان زردوش 1760 سال قبل از میلاد مسیح باشه تا 6000 سال برگردونم به عقب، تا 11000 سال عقب برگردوندنش. حالا ایشون نظر داده مشکل نیست دیگه. با توجه به این که اول حکومت آریایی که در سرزمین ایران کنونی تشکیل شد دولت ماد بود، در حدود 700 سال قبل از میلاد باید زادگاه اشوزرتوش را در سرزمینی غیر از ایران کنونی جستجو بکنیم. البته این حرفی که ایشون میزنه، اگر نوع مبرخان براتون خوندیم منابعش رو، اعتقادشون بر این که زردشت ایرانی بوده و در آذربایجان غربی به دنیا آمده، خاطرتون رو براتون خوندیم منابعش رو، که با توجه به زبان گاتا، حالا اون خیلی مهم نیست، این مهمه، که با توجه به زبان گاتا که تعلق به زبان مردم شمال شرقی ایران امروزی را دارد، این سرزمین میتواند منطقه بین شمال شرقی دریای سیاه تا دریاچه اورال باشه. باز این محل تأمل نیست، او قسمت محل تأمله. میگه زبان گاتا زبان خاصیه و درست هم است. این حرف متفق علیه. زبان گاتا در اوستا با تمام قسمت‌های دیگر اوستا با هم دیگه فرق میکنه. خب از این چه استفاده میشه؟ اگر خیلی خوشبین باشی، خیلی خوشبین باشی، اگر فرض کنیم که گاتا که قسمتی از یسناها باشه، این یسناها یک پنجم کل اوستاست، گاتا یک پنجم کل یسناهاست، یعنی شما این رو هم ضرب کنید از مجموع اوستای کنونی، یک 25مش ممکنه مال زردشت پیغمبر باشه. خب این یه مجله، باز های مجله فرابهر شماره 1 و 2 فروردین به اردیبهشت 82 دیگه این هست. حالا اینجا پاسخ به سوالات دینی و مذهبی زرتشتیانه، این شماره و این قسمت و بخشش پاسخ به سوال موبد اردشیر خورشیدیان، یعنی بالاترین مقام در زرتشتیگری بعد از موبدان. موبد البته که آقای دکتر خورشیدری الان موبدان موبدشونه، این موبدی سری روحانی برجسته شونه. من باز این عباراتو بخونم براتون. مذهب اشوزردشت هم از این قانون مستثنا نیست و مانند سایر ادیان. خوب دقت کنید، یک مغالطه خیلی خوشگل اینجا واقع شده که ما مغالطه رو بیان کنیم جوابش رو براتون بگیم. مذهب اشوزردشت هم از این قانون مستثنا نیست و مانند سایر ادیان از دو قسمت تشکیل گردیده، کتاب دینی یا آسمانی ما که با آن گاتاها گفته می شود. بازم این اصرار داره، اینم میگه آقای خورشیدیان که چی؟ که ما اون که بهش میگیم آسمانیست فقط گاتاهاست و کتابهای بسیاری که در طول زمان بسته به شرایط زمان و مکان توسط موبدان و پیشوایان مذهبی زرتشتی نوشته شده و مورد توجه و پذیرش زرتشتیان قرار گرفته و برای زرتشتیان گرامی و مقدس می باشه. خب باز این نکته خیلی قابل تأمله. اینا میگن همونطوری که در اسلام شما دو تا منبع دارید، در مسائل مذهبی دو منبع، دو رفرنس به قول انگلیسی زبورا دارید، یکی قرآنه، یکی هم احادیثه، traditions، سنت، درست شد؟ ما هم در زردشتیگری این همینو داریم. ما معتقد نیستیم آن چرا که منصوب به زردشته مال او باشه، مگر شما همه احادیثی که مال پیغمبر اکرم میگید هست واقعا مال پیغمبره؟ همه احادیثی که به علی ابن ابی طالب منصوب است مال علی ابن ابی طالبه؟ نیست اینجور. خب سره از ناسره باید جدا بشه. ما هم چنین چیزی میگیم، ما میگیم کتاب آسمانی ما فقط و فقط گاتاست، همین سرودهای زرتشت. بقیه چیه؟ بقیه تصویر دیگران نوشته شده، منتها چون مورد قبول جامعه زردشتی و زردشتیان قرار گرفته، رو اینجا امروز مقبولیت عام پیدا کرده. خوب به این مطلب دقت شوید، این مطلب خیلی قابل توجهیه. ما یه مقدار از این حرفو قبول میکنیم، یعنی نمیتونیم قبول نکنیم. اون مطلب چیه؟ این که یک سری احادیث در باورهای اسلامی هست، در کتابهای اسلامی هست، چه در میان سنی ها براون، چه در میان شیعه ها، که اینا مطمئنن بیان معصوم نیست. ممکنه معصوم پیغمبر اکرم باشه، ولی بار پیغمبر قطعا نیست. شما همتون از ابو هریره حتما شناخت دارید دیگه. این آدم از معاویه پول بگیرن حدیث میساخت، کارش این بود، حدیث سازی میگرفت و میساخت. حداقل 5000، حد اکثر 7000 حدیث از ابو هریره در کتابای سبیه دق شده، که به قسم حضرت عباس و به زرس قاطو به خود قرآن میشه سوگر بود که خیلی ها اینا ساخته ذهن و فکر خود ابو هریره است. او درست کرده، ساختن حدیث ساختن، انقدر در اسلام دختن گنزر اینا پیدا. انا مدینه تلعن و علیون بابا، این حدیث مسلم شیعه و سنی است که متواتر هم هست دیگه. اومدن ساختن انا مدینه تلعن و علیون بابا و ابو بکر و عمر سقف ها ساختن برش. اتاق احمق ها دیگه شرق سخت نداره که، معلومه ساختگی دیگه، توجه کردی؟ این ساختگی هاش بودش. خب ما قبول داریم ساختگی زیاد داریم، منتها نکته که قابل اهمیته این، ما یک کتابی به نام کتاب قرآن داریم که کتاب آسمانی میدونیمش. مغالطه کار اینجاست، ما کتابی به نام قرآن داریم که تمام مسلمانان عالم هر جا که باشن میگن این مجموعه کتاب وحی الهی است. شما کتاب به نام ارسطا دارید، سخن اینجاست، کتاب نام اوستا، مدعی هستید که کتاب مورد اعتقادتونه. ما میگیم در کتاب اوستای شما تأمل هستیم، این کتاب آسمانیه، قسمتهای عمدهی از این اوستایی که شما آسمانی میدانید آن را آسمانی نیست. اما در قرآن مقدس تمام مسلمانان آدم از بدو ظهور نیر درخشنده اسلام الا زمان ناهازا همشون میگویند چی؟ میگن این قرآن بین الدفتین، این کلام خداست. تفاوت مطلب در باور ما و شما از زمین تا آسمانه. شما همچین ادعای در مورد کتاب آسمانیتون نمیتونید بکنید. شما میگید اوستا آسمانیه، ما میگیم نیست، ما میگیم قرآن آسمانیه و همه هم معتقدن که این کتاب قرآن آسمانیه. شما از آنچه که مدعی هستید که آسمانی هست، فقط 1/25 ممکنه آسمانی باشد. ما از آنچه که معتقدیم آسمانی هست، 100% آسمانی است. بله در روایت یه حرفا هست، هیچ مسلمانی هم در دنیا مدعی نیست که هر چه روایت از پیغمبر اکرم نقل شده یا از ائمه خدا علیهم السلام نقل شده، اینا همش از زبان مبارک پیغمبر امام آمده بیرون. هیچ چیزی مدعی نیست. حدیث غلط داریم، حدیث صحیح هم داریم. ما بحثمون در کتابای اصلی بمونه. شما میگید اوستا به نوع آسمانی نیست، حداقل خودتون رو اعتراف دارید. ما میگیم قرآن کتاب آسمانی، همش هم آسمانیه. این میخواد این بدبا بگه، میگه مشکل نیست، در هر دینی همینجوره. ما میگیم از اوستا فقط گاتاهاش آسمانیه. خب پس چرا مجموعه اوستا مورد قبول شماست؟ بیایید بگید از این مجموعه اوستا بغیر میذاریم کنار، فقط میگیم یک کتاب نام گاتا مورد قبول ماست، موبایل کتاب آسمانی. شما این مجموعه رو میگید آسمانی، مشکل اینجاست. و ما دیدیم که از این مجموعه، عرشه نوازم تکرار میکنم، بیش از 1/25 آسمانی نمیتواند باشد، اگر باشه البته. باز این مجله فروهر خرداد و تیر 82، خب موبد اردشیر خورشیدیان پاسخگوی سوالات دینی و مذهبی زردشتیان کنید اینجا. یعنی منظور شما این است که زبان گاتا که با آسبانی زرتشتیان است با زبان قسمت‌های دیگر اوستا فرق دارد؟ اون که اول خدمتتون گفتیم سبک نگارش زبان آهنگ همه این امور در گاتا با بقیه قسمت‌های اوستا فرق می‌کنه. لذا سوال کنندم همین رو سوال کرده که زبان گاتا با بقیه قسمت‌های اوستا فرق می‌کنه. خب ببینید جواب چیه. زبان کتاب آسبانی ما زرتشتیان زبان اوستایی نامیده می شود، زبانی که متعلق به حدود 4000 سال قبل مردم ایران بود، در حالی که اوستاهای دوران ساسانی که توسط موبدان با دقت داشته باشید که توسط موبدان و بزرگان دین نوشته شده و مورد قبول و پذیرش و احترام زرتشتیان است با زبان گاتها خیلی خیلی فرق داره. اگر مال زردشت باشه با زبان گاتها باشه، چون ادعای شما این که فقط گاتها زبان زردشته. اگر بقیه قسمت‌های اوستا هم مال زردشته باید به زبان گاتها نازل شده باشه. میگه زبان گاتها با بقیه قسمت‌های اوستا خیلی خیلی فرق داره و حتی خیلی نزدیک به زبان پارسی است. چرا؟ که این برشای اوستا حتی تا حدود 1000 سال پیش نوشته شده. الله اکبر، یعنی این در طول زمان اومدن نوشتن و اوستا اضافه کردن. این منو گوشه ای درست شد. و آن وقت زبان مردم ایران پهلوی بوده که زبان پارسی ما هم سرچشمه از آن دارد و خیلی نزدیک به این زبان است. حتی بخشی از اوستا پس از حمله اعراب و توسط موبدان به زبان روزگارشان نوشته شده که حتی لغات عربی زیادی در آنها دیده می شود. خب حالا بریم، حالا زبان اوستایی رو واقعا می تونیم بهش معتقد باشیم؟ این زبان اوستایی شما مدعی از این گاتراها به اون زبانی تو هم تأمل هست دسته. آقای موبد اردشیر خورشیدیان در اون برامون اینجوری مطلب رو نقلش میکنه، منتها چون تا کنون هیچ کتیبه ای خود اون قسمت کتام زیر سوال میره، خود زبان اوستا میره زیر سوال با این درد، منتها چون تا کنون هیچ کتیبه ای به خط اوستایی کشف نشده و هنوز دانشمندان جهان نتوانستن بفهمند که این زبان گاتاها و یسنا مال چه بخشی از ایران بوده و متعلق به چه ملیتی از کشور ایران بوده، به آن میگوین زبان اوستایی. یعنی میگوین زبان گاتا زبان اوستایی. خود زبان اوستایی نمیدونیم مال کجا بوده، تازه خود اونم محل حرفه. یعنی به این ترتیب اون یه تیکی هم که قبول کرد که بالا زرتشته خلاصه محل تأمل میشود قبولش. و این آخرین شماره فرابهره که من گرفتم مرداد و شهریور 82 باز تو اینجا تو همین قسمت پاسخ به سوالات دینی و مذهبی زرتشتیان، باز موبد اردشیر خورشیدیان. سوال کننده میگه بسیار خوب، پس اینطور که متوجه شدم اوستا فقط یک کتاب نیست که ما آن را بتوانیم، عجب سوال کننده خوش‌ذوق همچین دقیقی، که ما آن را بتوانیم به فرد به خصوصی نسبت بدهیم و از بخش های مختلفی درست شده که از کتاب آسمانی گاتاها که متعلق به خود پیامبر است تشکیل شده تا قسمت های بسیاری که توسط موبدان و بزرگان دین وقت نوشته شده. احتمالاً این سریع‌تر هم میشه دیگه، یه قسمت میشه حالا اغماز کرد، حالا خلاصه چشپوشی کرد، یه صد درصدی قائل شد که این کتاب گاتاها فقط بار زرتشتی، بقیه چی؟ بقیه دست انسان درش را پیدا کرده است و موبدان نوشتن کتابی که الان به نام اوستا معروف 25 کتاب اوستا ساخته دست و ذهن و فکر و اندیشه انسان هاست و هر بخش از آن به زمان به خصوصی تعلق داره. یعنی مال زمان زردوش نیست که وسیله زبان و خصوصیات مخصوص به خودش زمان نوشته شدن آن توسط ابسطاشناسان کاملا مشخص میشه. فهمیدن بین نگارش گاچه ها و بقیه قسمت ها با همدیگه اختلاف بارز و فاحش وجود داره. خب اینو سوال کننده سوال میکنه. حالا پاسخ جناب موبد اردشیر و خورشیدیان کاملا درسته، یعنی تایید سخن سوال کننده. ابسطا رو پنج بخش بزرگ تقسیم میشود. اول کتاب یزدانست که مهمترین بخش ابسطا و شامل 72 فصل یا هایتی فصل بهش میگن میباشد یا هات، که هر کدام از فصول برای خود عنوانی دارد. بنا به تحقیق دانشمندان از هات 28 تا 34 و 43 تا 53 به مناسبت زبان و فرهنگی که بر آن حاکم است کتاب گاتاها نامیده میشود. تازه از این 72 فصل یک قسمت اندکیش که شامل باشه هات 28 تا 34 یعنی 7 فصل اینجا، 43 تا 53 10 فصل هم اینجا، 17 فصل از 72 فصل کل یزدان که تازه یزدان یک پنجم کل ابسطاست، اینو میتونیم بگیم مال زردشت پیغمبره. درست شد. این کتاب میتونیم کتاب آسبانی ماست و برداشت اشو زرتشت. حالا تازه اینم محل حرفه، یعنی با این بیانش همین تیکه رو هم برده زیر سوال که آیا ما باید معتقد باشیم حداقل گاتاها وحی و الهام الهی است و یا نه. به این عبارت دقت بفرمایید که کتاب آسمانی ماست و برداشت اشو زرتشت از پیام هایی که اهورامزدا به او الهام نموده به صورت شعر و با خطی بسیار کامل به نام دین دبیره نوشته شده است. ببینید باز گاتاها هم این وحی خدا نیست، برداشت زردشت از پیام های خدا. یعنی همین هم زیر سوال رفت. یعنی که اگر ما تازه بخواهیم اینها داشته باشه، بدونید که اگر ما تازه بخواهیم گاتاها را هم از آن زردشت پیغمبر بدانیم، باید بپذیریم یعنی قبل از بحث گاتاها بعد در وجود زردشت پیغمبر هم علم الهی و هم عصمت الهیه رو اثبات بکنیم. برای چی این حرف رو میزنیم ما؟ چون نگفت گاتاها این وحی الهیست، یعنی خدا بر زردشت وحی کرده و هم برای مردم گفته. این میگه برداشت های زردشته. اگر زردشت دارای علم الهی نباشه و اگر دارای عصمت الهی نباشد، به علت نداشتن علم الهی ممکنه پیام‌های الهی رو خوب نگرفته باشه، یه چیزایی هم از خودش قاطی کرده باشه در مورد مربوطه باشه. اگر فاقد عصمت الهی باشه اونجا چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل بزرگش این است که ممکنه به علت تسلط شیطان علیه اعوذ بالله در اون به علت نداشتن اسمت در رساندن خیلی از این مفاهیم مردم گرفتار اشتباه شده باشه. به صلوات بفرستید. باشید نکته فوق العاده حاز اهمیت داره. چرا باید قسمت ها میستیم؟ اصل بحث ها همینه. حالا زردوش آورده یا چه دستور اخلاقی هم آورده باشه، علمای اخلاق قبل از اون حرفا رو زدن، چیز تازه‌ای نیست. بحث در اصل قضیه است. اصل قضیه داریم روش بحث میکنیم ما. خب پس عنایت داشتید از مجموع پنج قسمت ابسطایی تکرار به خاطر اینکه ذهن جا بگیره، از مجموع پنج قسمت تشکیل دهنده ابسطا تکلیف چهار قسمتش روشنه که از دمال زردوش نیست، یعنی یشتها و وندیداد و ویسپرد و خور مورد عبستا مطلقا مال زردشت نیست. چرا آوردن منظم کردن به هم دیگه به نام عبستا؟ این باید خودشون جواب بدن. میمونه فقط چی؟ یسناها. یسناها هم 72 تا فصل داره. از این 72 فصل فقط 17 فصلش که نامش گاتا هاست یا گاتا ها هست، ممکنه این 17 فصل به عنوان کتاب آسبانی تلقی شود به شرط ها و شروط ها. چون گفت برداشت های اشو زردشت از پیام های الهی، نگفت که این پیام الهی را اشو زرتشت به مردم رسانده، برداشت های او از پیام های الهی است. خب اگر بخواهیم بگوییم برداشت های او از پیام های الهی صحیح بوده، آنچه را که خدا میخواسته به مردم برسد او به مردم رسانیده است، لازمش اثبات دو خصوصیت در زردشت پیغمبره: اول علم الهی، دوم اثبات الهیه. اگر علم الهی نداشته باشه ممکنه پیام ها را خوب نگیرد، از آن سوی خوب به مردم هم نرساند. اگر اثبات الهی را داشته باشه یعنی قوه و ملکه جلوگیری و پیشگیری از گناه، ممکنه علیعاذ بالله شیطان برای مسلط بشود و این پیامی که از خدا گرفته به علت دخالت شیطان در این پیام به گونه مقلوط و گونه دیگری به مردم عرضه بشود. روشن شد قضیه؟ خب کلمه یس، یسنا، اصلا معناش عبادت است. قسمت عمده‌ای که ما در اوستای فعلی با همین تفصیلات داریم میبینیم، هم یشتا، هم یسناها، هم ویسپرتها، اینا شامل راز و نیاز و مناجات و سروده. بیشتر از این نیست. در مورد ویسپرت حد اکثرش میتوانیم بگیم عناصر نیکوی جهان مورد ستایش قرار گرفتن و عناصر بد جهان مورد نکوهش قرار گرفتن. دو بخش ما داریم، یکی خورده اوستاست که این خورده اوستا بعدا براتون خواهیم گفت اگه وقت داشته باشیم. البته این خورده اوستا مطمئنن در زمان زردشت جمع نشده. میگفتن چون مردم از اوستا سرشون در نمیره که تا فهم اسرته، لذا موبدان آمدن در زمان اردشیر ساسانی اوستا را به صورت بلقص و تلخیص در آوردن، گذاشتن نامش رو خورده اوستا. این خورده اوستا در واقع ملخص و تلخیص خود اوستا هست و فهمش هم آسونتره، از خود اوستا راحتر میشه فهمیدش. و میماند یک کتاب نام وندیداد. کتاب وندیداد یعنی قانون ضد دیو. به زبان اوستایی وندیداد وقتی به فارسی برش گردونی قانون ضد دیوه. در کتاب وندیداد که بعد گفتم اگه وقت خودی براتون قسمت‌های مختلفش رو خواهیم خون، اونجا بحث حلیت و حرمت و نیک بودن و استفاده کردن و استفاده نکردن از مسائل و منابع و مواد در اونجا مطرح شده. در واقع کتاب قانونی که زردشتیان امروز دارن که مال خود زردشت پیغمبر هم نیست، کتاب وندیداده. بقیه کتاب ها در ستایش و نیایش و دعا و راز و نیاز و مناجاته. این بقیه این قسمتی که براتون خوندیم میخواد همین حرف رو بزنه. یکی از عاشقان سینه چاکه زردشت پیغمبر، یا بهتر بگیم فرهنگ ایرانی، این جنابی است که ما دو سه نوبت از اون نام بردیم. از خود زردشتیان هم سوال بکنید، چند نفری به گردن زردشتیان از مسلمان ها خیلی حق دارن. حالا مسلمان هستن نیستن من نمیدونم، اونا میگن مسلمان هستن. یکیشون پور داووده که به گردنشون به راستی حق داره، اون رو پدر خودشون میدونن. اونا مربوطه ایران نبود و در مورد زردشت تحقیقات فراوان کرد، در بسی آلبان هم بودم اونجا مرده. امروز کلیات آثارو به قیمت خیلی گزافی در مورد زردش و زردشتیگری الان داره عرضه میشه. با جلسی قبلم کتاب یشتایی رو براتون آورده و نشون میده براتون. از امتیاز دانشگاه تهران بود. یکی اونه، یکی دکتر علی اکبر جعفریه و دیگری این آدم است که اسمش هاشم رضیه. البته من متاسفم که عرض بکنم، متاسفم راجع به این شخصیت بخوام صحبت بکنم براتون، این زحمت کشیده البته، منکر زحمت نمیشه شد، اما یک سری کتابشون داره که وقتی بررسی هایی که واقع شد نسبت به اون کتاب ها دیدیم با کمال تأسف ایشون کتاب های دیگران رو میگرفته و بعد هم یک سری مسائل دیگر بهشون اضافه میکرده و به نام خودش ایشون به طبع و چاپ میرسونده. الان هم زندگی مخفیست، در هیچ جمع آفتابی نمیشه، برای اون که همه الحمدلله آزاد هم بی خود آفتابی نمیشه، از آفتاب محرومه. توجه فر بود یا نه؟ برای این کتاب، کتاب اوستا بود، همه اوستا نیست. جلسه قبل خدمتون گفتیم که اوستا تقریبا 5 برابر اینه، یعنی یعشتا رو براتون آوردیم میشود. یعشتا در حد همین صفحه داره، شما یعشتا رو 5 قسمت بکنید، 5 برابر کنید میشه اوستا. لذا این کتاب با این حجمش همه اوستا نیست، این در واقع ملخص و تلخیصی از اوستایی که امروز در دست زرتشتیانه. خب این آدم عاشق سینه چاک فرهنگ ایرانی و اشو زرتشت، ببینید در مورد این 5 تا کتاب چی میگه. در مقدمه این کتاب اولین بحثی که این مطرح بکنه درباره وندیداد است، یعنی قانون ضد دیو. بخش وندیداد یا درستر وی دی و داتا، این زبان اوستاییشه، یعنی قانون ضد دیو، آیین، احکام، شرایع و معتقدات مغان است. این عاشق دلباخته فرهنگ ایرانی اعتراف میکنه و اندیداد بالا زردشت نیست. چی ساخته اینها رو؟ مغان، یعنی روحانیون زردشتی ساختنش. مغان مادی، ببخشید مال زبان ماده، اونی که موبت بوده اینجا، که هیچ بستگی با زردشت نداشته ها و با آیین زردشتی نیست، در اندیشه و رسوم و اساس معتقدات در تضاد کامل قرار دارند. اصلا ربطی هم به زردشت نداره، ربطی هم به روحانیون زردشتی نداره، اینا مقام زمان ماده زاقبتش حالا وارد شد و به صورت یکی از اجزاء تشکیل دهنده کتاب اوستا فعلا مورد قبول اوستاییان و زرتشتیان است. مغان همان گروه مذهبی هستن که مورخانی کهن از آنان بسیار یاد کرده و اغلب به شکلی روشن از شیوه اندیشه و اصول اعتقادات و مراسمشان مطالبی نوشته و آنان را از زرتشتیان جدا کرده اند. کتاب وندیداد آیین و معتقدات و رسوم مغان مادی. پس اصلا انا به نظر جناب هاشم رضی وندیداد هیچ دخلی و ربطی نه به زردشت ندارد، بلکه حتی به موبدان زردشتی هم نداره. این تکلیف وندیداد. اما بریم درباره یسنا که الان گفتیم براتون. یسنا دارای 72 هایتی یا هاته به معنی فصل، هر هات از چند بند تشکیل می شود، حد اکثر بندها از 32 و حد اقل آن 3 بند می باشد. زرتشتیان بند مقدسی به کمر می بندن به نام کشتی. این ورزش کشتی هم که الان مدهی بالا همونه، او کمر بنده است، چون برای کشتی زبانهای سابق هم کمر بند می بستن، کشتیگیران فن نمی زدن، کمر می گرفتن. این کشتی از زردشتی گرفته شده، یعنی کمربندی که زردشتیان به کمر خودشون آویزون میکردن میبستن، که 72 تا تار نخ در این کمربند به کار رفت. 72 در واقع سمبولی بود از 72 تا فصلی که یسنا را تشکیل میدهد. از این 72 فصل یسنا 17 بند کاملا مشخص و نمایان هستند که موسومن به گاتاها. این 17 سرود چه از لحاظ زبان و چه دستور زبان و چه از لحاظ شیوه سروده شدن و گفتار و چه از لحاظ مضامین و محتوای خود کاملا نمایان و قابل تشخیص می باشن و از گفتار و سرودهای خود زرتشت به شمار می روند. مفهوم مخالفش میشه یعنی چی؟ یعنی 17 تا رو از 72 کم بکن میشه 55 تا. 55 هات یا فرض از یسناها بار زرتشت نیست. این هم خیال زرتشت، خیال به اصطلاح یسنا رو راحت کرده. میریم سراغ بیسپرد. ببین ایشون در مورد بیسپرد چه میگه. چنان که در آغاز اشاره شد، بیسپرد همراه با یسنا و از لحاظ محتوا در کنار آن است، اما شکل تعین یافته ای را ارائه کرده و بگونه یک سپاسنامه به همه هستی اهورا آفریده، مطالب آن در گاته ها کمتر و در یسنا بسیار ملاحظه می شود. تدوین کنندگان آن بیگمان با توجه به 27 هات اولی یسنا یا به گونه‌ای که لحاظ تحقیق به نظر می رسد با چنان دستمایه‌ای به منظوری ویژه این بخش اوستایی رو تدوین کردند. تدوین این قسمت یعنی بیسپرد مال زرتشت نیست، تدوین کنندگان تدوینش کردند. ملهم از اندیشه های زرتشت اما گفته و سروده مستقیم وی نیست. درست شد؟ پس بیسپرد هم تکلیب شوشن به این ترتیب. بریم سراغ پرس کنن که بخش دیگری خیلی جالبه. در صفحه 231 این کتاب حرف خیلی قشنگی میزنه. در دوران پس از زرتشت به واسطه نفوذی فراوان که ارباب انواع میان مردم داشتند و یادشان فراموش نمیشد و سرودهایشان در زبانها بود، روحانیان زرتشتی، نه خود زرتشت، به منظور دو دیدگاهی که داشتند دست به اقدام زدند. منظور نخست آنان این بود که آن سرودهای کهن که مظهر معتقدات آریاها بود ربطی به زرتشت نداره و نفوذ زیادی در اذهان داشت حفظ شود. این کار کیاست؟ کار روحانی زرتشتی بوده. دومان که با دست بود و تغییراتی آن سرودها را در پناه دین زرتشتی قرار داده و رنگ و بوی زرتشتی بدانها ببخشند و همچنین تقدس آن خدایان به شکل ایزدانی یعنی عناصر مورد ستایش حفظ شود. برای این منظور اغلب در آغاز و پایان هر گشتی یکی دو بند افزودن، خودشون اضافه کردن. در مثل در آغاز آبانیش آوردن، در آغاز آبانیش آوردن که اورامزدا به اسپنجمان زرتشت وحی کرد که ای زرتشت به فرموده من ستایش کن این ارد و یسر اناهیته، که یک نفر اله هست، یک الهی مورد قبول افراد قبل از زرتشت بوده. حالا از قول زرتشت نقل میکنن که خدای متعال به زرتشت فرمان داده است به مردم بگو این الهه رو گرامی بدارن. دین که میاد برای آن که خدا پرستی رو به مردم تعلیم کنه، در اینجا روحانیون خودشون اضافه کردن به اوستا از قول خدای متعال که اهورامزدا باشه به سپرزمان یا اسپردمان زرتشت، به مردم بگی بری سراغ الهه رو پرستشش بکنی. شد؟ باز بریم بریم سراغ خورده اوستا. این دیگه خیلی راحت کارش. بخش خورده اوستا در طول زمان تا کنون دستبردها و کم و کاستای بسیاری قرار گرفته. این دیگه راحت شد، از اولش قرار تختش کرد. این کم و کاستی و دیگر گونی ها هم در نسخه های دست نویس و هم در نسخه چاپی کاملا مشهود می باشد و نمیتوان دو یا سه نسخه را نشان کرد که یکسان به همه هنگ باشن. کار راحته، یعنی بقید دست هم بذاری خود عبستان با هم دیگه همشون اختلاف دارن. خب بعد دیگه چی؟ دیگه این قطعا پیام و کلام زردشت پیغمبر نیست. خب حالا خود عبستان کار کیه؟ آنچه که در سنت آمده و زردشتیان بدان باور دارن، گردآورنده خرد اوستا آذرپاد مهرسندان است و یکی از مشهورترین نوبدان دوران ساسانی است و نزد پیروان دین زردشت از مقدسین به شمار می رود که معجزات و کراماتی بسیار به وی نسبت می دهند. یک خیال تخت تخت شد، مار زردشت مطلقان نیست، یک نوبد در زبان ساسانیان به نام آذرپاد مهرسندان او رو چیکار کرده؟ او رو ساختتش. خب مجموعه حرفا چی شد؟ ازش شیر میاد بیرون. این تیکر هم بخونیم بعد با هم جمعش بکنیم. در شمار ادعیه خرد اوستا دو قطعه فوتاه و بلند هست که موسوم است به 30 روزه کوچک و 30 روزه بزرگ. در خرد اوستاهایی که در ایران به چاپ رسیده و میان زرتشتیان معمول است این دو قطعه موجود نیست. در خرد اوستای گزارش پورداوود که به تبعیت از روش معمول پارسیان در هند تدوین شده دو قطعه یاد شده موجود می باشد. پس خرد اوستای ایران با هند با هم دیگه فرق میکنه. اصلش را هم کیا ساختن؟ از شمار زردشت نیست، مالا آذرپاد اسپدان موبد زبان ساسانی. خلاصه کنیم پس بنابراین نه بندیداد، نه بیسپرد، نه یشتها، نه یسناها، نه خرد اوستا، هیچ کدومش مال زردشت نیست. بخوای خیلی خیلی خوشبینی به خرج بدید میشه گفت یک قسمت کوتاه و اندکی در حد 17 فصل از مجموعه 72 فصل یسناها که به نام گاتاها معروف هستن، این رو میشه تا یک حدود تقریبی از آن کی دانست؟ زردشت دانست. با توجه به این دو مطلب، اون دو مطلب اون خانم در سخنرانیش فرمود که تازه اونم ما همچین سفت 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 100% نیستیم. او گفت به احتمال قوی یه مقدار خلاصه قضیه محل تأمل داره که آیا گاتاها هم مال زردشت باشه نباشه. یک دوم که الان خوندیم بحث گاتاها که عنوان کتاب آسمانی دست نخورده زردشتیان الان موصوف و موسوم هست، بخش گاتاها عبارت است از الهاماتی که اهورامزدا به زردشت پیغمبر کرده و زردشت پیغمبر دریافتهای خود رو از الهامات اهورامزدا به صورت گاتاها برای مردم بیان کرده. اونم این وحی الهی نیست. درست شد. حالا این بعده ما نیست که بخواهم دیگه از این کتاب دفاع کنیم، این بعده معتقدان به این کتاب است که بیان بگن بابا کتاب با آسمانیه، ما هم ایرانی هستیم، دلون میخواد که ایرانی ها به دین پیغمبر ایرانی برگردند. خب اینا رو از اون بابت گفتیم که این کلام آخرم خدمتون بگیم. البته خیلی مدرک مونده اینجا، اگر وقت شد انشاءالله سوالات اجازه داد در بخش دوم به بعضی دیگر از این مسائل هم خواهیم پرداخت، از این کتاب ها براتون بخونیم که همه معید همین حرفی که براتون خوندیم هست. او چیه؟ در دنیا یک دونه کتابه، یک کتابه که امروز به زرس قاطع میتوان گفت پیام خداست. نه تورات نه انجیل، نه اوستاست نه زندست نه پازنده، نه مزامیر داوود نه صحف ابراهیمه. یک کتاب که این پیام خداست، دست نخورده به دست ما رسیده، برداشت های پیغمبر اکرم نیست، در یافت های او و فهم او از آیات خدا نیست. آنچرا که خدای سبحان به او وحی کرده است همان را بدون کمترین تغییری تحویل حق پژوهان داده و آن کتاب قرآن عظیم است. آنجا که فرمود قل هو الله احد، قل هو الله احد، این قرب خدا به پیغمبرش فرموده، اما پیغمبر به رعایت امانتش همین قلی را که خطاب به اوست همان را هم برای مستمعان بیانش می کند که من در بیان این کتاب کمترین دخل و تصرفی نمی توانم انجام بدهم و ما اکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. قرآن بود ان اتبع الا ما یوحا الی، مرا نرسد که از سوی خیش هر چرا که بخواهم به این مردمی که منتظر شنیدن پیام حقان تحویل بدهم. من آن چرا به مردمان میگویم او وحی خداست که بدون کم در این تغییر و بدون کم در این دخل و تصرفی به مردمان همان را ارائه میدهم. لذا امروز تنها کتابی که میتوان مدعی شد کلام خداست و در بردارنده پیام خداست، پیام دست نخورده الهی، کتابی است که نامش قرآن است، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآنی که خود رو با توصیفات فراوان وصف می‌فرماید، قرآنی که خود را بصیرت معرفی می‌کند، قرآنی که خود را نور معرفی می‌کند، قرآنی که خود را شفاء لما فی الصدور نقل می‌کند، قرآنی که خود را کتاب علم می‌داند، قرآنی که خود را کتاب حکمت می‌شمرد، قرآنی که در برگیرنده برنامه جامع سعادت انسان هاست. این انسان هایند که باید قدر این کتاب را بدانند و قبل از همگان مایی که مفتقریم به این کتاب معتقدیم قدر این کتاب را بدانیم، با این کتاب انس بیشتر پیدا کنیم، آشناتر شویم و کسانی که جانشان تشنه گرفتن آب زلالی است که نامش آب هدایت است را با این کتاب آشنا بکنیم انشاءالله. منتظریم قسمت دوم. سوالات شما کتبی شفای هر گونه هست، در حد تا ساعت 7:30 انشاءالله به پاسخ سوالات بپردازیم. حالا یه پذیرایی مختصر هم میشود و تغییر ذائقه جسمی هم خواهید داد انشاءالله. بعدش منتظریم اگر سوال باشه چه کتبی چه شفای انشاءالله پاسخگو باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.